سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا قسمت 129 ماست. قبل از اینکه برنامه شروع کنیم بریم یه سری از پیام‌های شنونده‌ها رو بشنویم و برگردیم.
سلام دوستان عزیز، همچنان طرفدار پرپرقشت برنامه‌تون هستم و همه اپیزودتون رو هر دفعه گوش می‌کنم. اصلا این چند تا اپیزود آخر که واقعا خیلی خوب بودن و خیلی لذت بردم. یه مثالی بود در مورد همین غلط ننوشتن و اینا، در مورد این هی اضافهی که میذارن. یادم یکی از دوستان یک بار توی پست یکی از بچه ها که پدرشون فوت کرده بود خواسته بود تسلیت بگه و اومده بود نوشته بود که روحشون قرینه رحمت، یعنی قرین رحمت رو یه هی چسبونده بود بهش، شده بود قرینه رحمت. و من واقعا نمیدونستم بخندم، ناراحت باشم برای اون دوستم. اصلا تعجب کرده بودم، یعنی واقعا قرینه متقارن این تشخیصش انقدرم سخت نیست بعضی وقتا. و این اشتباهای خیلی واضحی رو انجام میدیم بعضی وقتا، خیلی که خیلی جای مناسبی نیست برای انجامش. بازم ممنون، اطلاعات خیلی خوبی داده بودیم توی برنامه گذشتتون. موفق باشید.
مرسی از دوستایی که به ما پیام‌های صوتیشون رو فرستاده بودن. شما اگر که می‌خواین صدای خودتون رو به گوش ما برسونید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونین اونجا برای ما پیام‌های صوتی و نوشتاری، تصویری، هر جور پیامی بخواین میتونین برای ما بفرستین. داشتیم کسایی که برامون عکس هم فرستاده بودن، همین دیگه، خواستم بدونید. داشتم به تو اشاره می‌کردم، می‌خواستم که تایید بکنی حرف منو. بریم سر موضوع امروزمون.
یه توضیح میخوای بدی؟ ما آره. اولین باره که من و ایمان
خود توضیح بده.
آره دیگه.
خب بگو.
برای اولین بار ما یه موضوع مشترک داریم، محصول مشترک میدیم راجع به روابط ناسالم یا سمی.
آره.
میخوایم صحبت کنیم. ایمان توی قسمت اول روی یه وجه خاصی از اینا تمرکز میکنه، من توی قسمت دوم روی یه قسمت دیگه‌اش.
آره،
بریم ببینیم چه
ببینیم چی میشه. اصلا از این بعد شاید یهو همش فقط یه موضوع دادیم، همونطوری کار خودمون رو می‌خوام یواشاش کمتر بکنیم.
آره من که کمتر نشده بود.
آره میدونم چی میگی. ببین، روابط صمیمات همونطور کارون گفت، حالا یه مدت ما خیلی وقت خود می‌خواستیم در این مورد صحبت بکنیم، ولی خب عقب می‌افتاد، نمی‌شد. منتظر وقت مناسبش بودیم، می‌خواستیم تحقیقاتمون رو حالا بیشتر بکنیم که آره اونم زیاد اتفاق نیفتاد. میدونم که قبل از اینکه اصلا شروع بکنیم، میدونم که مینا که چند تا اپیزود باهاش رفتیم اصلا داشت یه کتاب می‌خونه، یه مدت داشت خلاصه می‌کرد این کتابو و میتونیم ازش خواهش بکنیم که اصلا استوریاشو بهمون بگه که کجاست، بچه‌ها برام بتونن ببینن و اگر که بخوان حالا تحقیقات بیشتری بکنن. ولی حالا این روابط سمی، آدمای سمی که وجود داره، یکی از اون موضوعاتی که هر شخصی تو زندگیش حتما یه بار باهاش روبرو شده، یعنی دست و پنجه نرم کردن با آدمای سمی و این روابطی که وجود داره. حالا حتما لازم نیست که روابط عاطفی باشه، با انسان که حالا رفت آمد می‌کنی و حالا صحبت می‌کنی و بیشتر میشناسیشون، بعضی از اینا یه جورایی اذیتت میکنن و حالا به قول معروف سمی میشن.
حالا البته لزوماً هم لفظ سمی رو نباید به کار ببریم، چون ممکنه سمی یعنی به تو ضرر میزنه، میتونه ناسالم باشه، یعنی حالا ممکنه خیلی مستقیم ضرر نزنه ولی سود آنچنانی هم نداره.
آره. حالا من میگم این سمی که من مثال میزنم اینه که شاید بعضی موقعام به صورت عاطفی یا حالا ذهنی واقعا به تو ضرر میزنه دیگه، یعنی تو انقدر مثلا میشینی در مورد چیزی فکر میکنی، وقت تو میذاری برای یه چیز
بدنه.
آره، به قول علی خنجری میگفتش اسیدی میشه بدنت. وقت تو میذاری برای چیزی که واقعا شاید اونقدر مهم نباشه توی زندگیت.
آره.
میخوایم در این مورد صحبت کنیم و بگیم که آدم های اصلا چجوری میتونیم باشون کنار بیایم اول، و حالا چند تا موردم میگیم که چه نشونه هایی داره و چجوری اینا هستن که میتونن ماها را اذیت بکنن. یه چند تا مثال بزنیم ببینیم که اینم بگم که یکی از مشکلات حالا خیلی زیادی که به وجود میاد وقتی که با این روابط سمی میخوای حالا کنار بیای، ما هممون میدونیم که یه رابطه خوبه برامون یا بده، یعنی معمولا آدما میدونن که مثلا با یه نفر رابطه دارن، حالا دوستی هست، همکاری هست، هر چیزی که هست، خود آدم میتونه این درک رو داره که بفهمه این داره به صورت مثبت پیش میره یا منفی.
برآیند رابطه، بالاخره هر رابطه میتونه یه بخش مثبت داشته باشه یه بخش منفی، ولی برآیندش احتمالاً در درون خودمون میدونیم که به کدوم وره.
آره، حالا ممکنه اون فردی که هست با اخلاقیات ما جور در نیاد، با عقاید ما رفتارش جور در نیاد، یا حالا اصلا طوری که ما صحبت میکنه اون جوری نیست که ما انتظار داریم از اطرافیانمون که حالا با ما ارتباط برقرار بکنن. و یه مشکل اصلی که به وجود میاد اینه که آدما احساس گناه میکنن از اینکه اون رابطه رو به هم بزنن. یعنی تو فکر میکنی که میگی اوکی طرف مثلا من باش مشکل دارم، ولی از اینم نمیخوام ناراحتش بکنم و حالا این رابطه رو به هم بزنم. میگم رابطه اصلا نیاز نیست عاطفی باشه. حالا یه سری مثالای میزنم. یکی از مثالایی که هست دوستی طولانی مدته. مثلا من با کارون الان 17-18 سال دوستم. 18 سال دوستم.
با هم بزنید
و با هم از دوران دبستان آشنا بودیم،
دوم دبستان.
الان اگر که بخوام حالا این دوستی رو تمام کنم و حالا ببینم که کارون برا من مثلا آدم مناسبی نیست و حالا اذیت میکنه، این مدت طولانی این دوستیه همیشه به من یه احساس گناهی میده که تو خارجی بهش میگن گیلت تریپ. میگن که این حالت گیلت رو به آدم میده که آدم میخواد این کار رو بکنه ولی خب هیچ وقت انجامش نمیده به خاطر که میترسه حالا اون یکی طرف از دستش ناراحت بشه.
توی تله احساس گناهکار.
آره، چیز طولانی برای دوستی های طولانی. مثال بعدی هم اون آشکشک خاله است. مثلا چه میدونم دوست دختر شما یه دوستی داره که از دوران بچگی باهاش دوست بوده و مثلا اذیت میکنه اون شما رو، چون از لحاظ فکری نمیتونید با طرف کنار بیاید.
اون یه تو پاچه است.
آره، اون رفته تو پاچه‌تون و خب اینم ناراحت میشید، نمیخواین اون طرفو ناراحت بکنید، بهش بگین آقا مثلا با این شخص رابطه نداشته باش، باهاش صحبت نکن، که خب اینم درست نیست. بازم احساس گناه میکنید برای این قضیه. یه مثال دیگه هم هست، آدمایی هستن که جاهای خاصی میبینیشون. مثلا چه میدونم دوستی دارین، یه کسی هست که توی آپارتمان شما زندگی میکنه، مثلا همیشه میبینینش و از اون یارو خوشتون نمیاد، مثلا طوری که رفتار میکنه دوست ندارین باهاش باشین و میخواین حالا ازش دوری بکنین. به خاطر اینکه همه جا میبینینش آدم احساس گناه میکنه. مثلا اگه همکارش باشه خب هر روز سر کار میبینتش، اگه توی تیم با هم دیگه مثلا فوتبال بازی بکنن سر تمرین ها میبینتش و اینجور صحبت ها، و برای همه هم اتفاق افتاده. دیدی مثلا با یکی میخواد تو با یکی دعوات میشه مثلا همه جا میبینیش، بقالی میبینی.
اصطلاحش فارسیش هم هست، میگن مار از پونه بدش میاد، هی جلوش هم سبز میشه. شما کافیه آره. که با یکی حال نکنی دیگه هموم هم میخوای بری یه دور میاد جلودم.
آره، خوابش هم دیگه میبینی تو خمش شده برای خودم، مثلا طرف خوشت نمیاد تو خوابت میاد دیگه،
مریضی.
هر جور سعی میکنی از طرف دوری کنی واقعا نمیشه،
مریضی.
آره، حالا از اینجا به بعد میخوایم در مورد خاصیت های آدم های سمی صحبت کنیم و ببینیم که چه خواصی میتونن داشته باشن. اینم بگم که حالا این خاصیت هایی که من دارم میگم، یه 7 خاصیت فکر کنم نوشتم، اصلا اینطوری نیست که فقط همین خاصیت ها باشن، مطمئنا چیزهای دیگه هم وجود داره، ولی خب طبق تحقیقاتی که من کردم و چیزهایی که خوندم و ویدیوهایی که دیدم، این 7 خیلی بیشتر حالا نمایان بودن و بیشتر آدم ها در موردش صحبت میکردن. ولی خب اگر که کسی دیگه هم بود میدونست در این مورد به ما بگه، شاید ما اصلا یه دسته است که کاملا بهش تا حالا فکر نکردیم. دسته اول خوددوستی مزمن یا همون نارسیسیستان، که من خودم بارها به این مشکل برخوردم. حالا توضیح میدم، حالا میدونی چرا. ببین نشونه اولش اینه که نمیذارن طرف مقابل حرف بزنه.
خود توی بارها میشه که نمیذاره من حرف بزنم.
ببین من واقعا بعض موقع ببین وسط حرف من میفهمم تو چی میخوای بگی، برای همین نمیخوام دیگه وقت رو تلف بکنی. برای همین
عمق مطلب باید صبر کنی تا بفهمی.
خیلی خوب. ببین آره، این جور آدم ها هستن که اصلا آدم ها هستن که اصلا نمیذاره طرف حرفشو بزنه. تو میای مثلا نظری بدی، صحبتی بکنی، صاف صحبت شما رو قطع میکنه و بیشتر هم علاقه دارن که در مورد خودشون صحبت بکنن. این افراد با حضور حالا خودشون توی زندگی شما فقط اومدن که اعصاب شما رو خورد بکنن بیشتر.
که حالا من یه جایی داشتم میخوندم که نسلی که ما توشیم و حالا نسل جوان‌تر از ما بیشتر با این قضیه دست و پنجه نرم میکنن تا نسل‌های قبلی، و یکی از دلایلی که حالا میگفتن این حضور شبکه‌های اجتماعیه، که حالا اینا خیلی تحقیقای کاملی نیست و لزوما هم درست نیست، ولی میگن همین که شما روزانه مثلا این تا سلفی از خودت میگیری، عکسی که خودت میگیری بعد میذاری این ور اون ور، این میگه اون حس رو توی شما در واقع تقویت میکنه که به سمت خود دوستی. چی فارسی گفتی؟
گفتم خود دوستی مزمن.
آره، این که خیلی خودخواه بشی و حس کنی که دنیا حول شما داره میگرده. آره. این یکی از عواملیه که باعث میشه که حالا نسل ما و نسل‌های بعد از ما، یعنی جوان‌تر از ما، بیشتر با این قضیه مواجه باشن.
آره، حالا میگم خاصیتی که این آدمو دارن اینه که اصلا توی از بودن توی زندگی شما هیچی به شما اضافه نمی‌کنن کلا، و توی این رابطه این افراد خودشون رو مرکز همه چیز قرار میدن و اصلا شما به عنوان یه موجود زنده براشون اهمیت ندارین، فقط اومدن که نیازهای خودشون رو برطرف بکنن و
راحتشون برن.
آره، دسته دومی که وجود داره کنترل کامله. این آدما اینام زیاد داریم، من خودم بعضی موقع اینطوری هم، حالا خیلی کمتر. آره یه جورایی. و اینکه این دوستان دوست دارن همه چیز رو کنترل بکنن، دوست داره حتی حالا طرز فکر شما رو کنترل بکنه. اگر که کاری میخواییم بکنید حتما باید با حالا نظر این افراد انجام بشه و باید حتما به شما اعمال بکنن نظر خودشون رو، و فقط کافیه که شما حالا باشون یه جوری مخالفت بکنین. اینا تا آخر زمان حاضرن بجنگن که به شما ثابت کنن که حرف خودشون درسته و چیزی که میگفتن از اول درست بوده.
آخ، این رابطه رو کجا ما داشتیم؟ توی نظام آموزشی ایران با حالا نه همه ولی خیلی از معلما و مدیرا و این ناظمایی که صحبت میکردی، آقا انگار مثلا یک راه واحد نازل شده بود که آدما نمیدونم تربیت بشن، آدما درس بخونن، و همون یه راه بود. اینا هم اون راه رو بلد بودن و تو نوعی امکان نداشت چیزی بدونی و امکان نداشت تو از راه دیگه‌ای به اون مقصدی که مد نظر اینا برسی.
آره، حالا اگر میگم که باهاشون مخالفت می‌کردی، این طرف انقدر رو ذهن شما پیاده روی می‌کرد، شما به غلط کردن میفتید دیگه. آدم حاضر بود به تمام گناه‌های خودش اعتراف کنه، ولی خب این بحث اینجا تموم بشه و اصلا با اینا شروع نکنه به جنگیدن، چون که واقعا به هیچ جایی نمیرسه. اینجور آدم ها میگن آدم های خیلی سمی هستن و تو دیدید فرار کنید، یعنی اصلا نمونید تو اون رابطه، به خاطر اینکه بعد از یه مدت طرز فکر شما رو هم تحت تاثیر قرار میدن و اصلا نمیذارن درست فکر بکنید. دسته سوم تخلیه احساسیه.
این چیه؟
تخلیه احساسی، من خودم بازتون من هرچی این دسته ها رو میرفتم خودم رو تو این دسته ها میدیدم متاسفانه، و فهمقره چمیدم آدم بد سمی هستم. اصلا به درد زیستن نمیخورم. ببین، آدم هایی هستن که سعی میکنن تو رو تخلیه احساسی بکنن. یعنی چی؟ یعنی که انقدر طرف منفی فکر میکنه که هر کاری بخوای بکنی اون احساس منفی رو هی به تو میده. یعنی اصلا فکر نمیکنه که تو برای چی حالا تو این شرایط قرار گرفتی. مثلا شما میخواین برین ساندویچ بخورین، انقدر میگه این ساندویچ رو چه میدونم مسمومه، چاق میشی، انقدر در این موضوعات منفی یک در واقع چیزهای منفی یک موضوع رو بیان میکنه که آدم اصلا از خود بی خود میشه دیگه. اصلا انقدر ذهنش همینطوری منفی گرایی میاد که آدم اصلا واقعا پشیمون میشه که با این افراد اصلا صحبت کرده. اینم یکی دیگه از خاصیت‌های آدم‌های سمی میتونه
اینو
باشه.
اینو ما یه چیزی بگم، این یکی از تفاوت‌هایی که من حس میکنم بین ماهایی که توی ایران بزرگ شدیم و خارجی وجود داره همینه. قبلا هم حالا جست گریخته به این قضیه اشاره کردیم. این منفی نگر بودنه، یا اینکه ما خیلی وقتا انتظار داریم که یه اتفاقی بیفته که باب میل ما نیست، من حس میکنم توی ماها خیلی بیشتره. حالا قبلا توی موضوعاتی که راجع به سر اتفاقات سر کار و اینا من بهش اشاره کرده بودم، چون انقدر نشده توی زندگی که ما داشتیم، انقدر اتفاقات بدی افتاده، سنگ جلوی پای ما انداختن، یه اتفاق جدیدم که بخواد بیفته ما همش منتظریم که اوکی دوباره نمیشه. مثلا میخوای بری مسافرت، همه چیزو پلان کردی، انتظار داری هواپیما رات ندن، یه جا نمیدونم چمدونت گم بشه تو راه،
وقتی میشه از آدم شوک میشه.
آره اصلا بعضی وقتا ما به خودمون میایم ببینیم بابا این ذهن ما انقدر داره این راههای منفی رو میره میگردن، انقدر خلاق چیزای منفی جدید درست میکنه که اصلا واس خراب. و خب این برمیگرده به گذشته ای که ماها داشتیم، حالا شرایطی که بوده که نیاز به توضیح بیشتر نداره، همه میدونن.
آره، حالا همونطور که کارون گفت این جور آدما خیلی مخربن موقعی که سر کار باشون مواجه میشی. یعنی این جور آدما مثلا تو داری روی پروژه کار میکنی، هم انقدر نکته منفی به تو میگه که اصلا خودت واقعا از کار کردن رو اون پروژه پشیمون میشی، و بعضی موقع میگن که وجود داشتن حالا یه دونه از این آدما توی یه پروژه میتونه کاملا یه پروژه را اصلا کاملا از بین ببره، چون که اون افرادی که حالا دارن روی پروژه کار میکنن همیشه با یه امیدی دارن کار میکنن، 100% به این مطمئن نیستن که یه پروژه کار میکنه. هیچ وقت یه پروژه قبل از اینکه شروعش بکنی مطمئن نیستی دیگه. آره. همیشه یه کورسوی امیدی هست که تو رو رو به جلو داره میبره و این آدما اصلا طرف میاد میگه نه من مطمئنم نمیشه. آقا نمیشه، بیا برو بیرون دیگه واقعا.
آره و این دقیقاً همین انرژی منفی دادن، این چی تخلیه احساسی که تو گفتی؟
آره تخلیه احساسی.
همینا بود.
چرا؟
آره این خیلی بده واقعا. یعنی دقیقا همونجور که ایمان گفت، تو کاری رو که شروع میکنی خب کمتر کسی هست که مطمئن باشه قراره اتفاق خوبی بیفته، مثلا به نتیجه برسی یا نه، ولی این فکره اصلا باعث میشه تو اون کیفیت خودت رو که تو شرایط حالا آروم میتونی داشته باشی هم دیگه نداشته باشی.
داره دسته چهارم که هست بهشون میگن آدم هایی که دنبال دردسر میگردن، یا توی خارجی بهشون میگن دراما مگنت.
دراما مگنت.
آره من
دردسر رو جذب میکنن.
نمیخواستم چیز کنم. سعید هفته پیش چی گفت؟ گفت تکت دیگری میکنن؟
نه گرت برداری.
گرت برداری ببخشید.
تکت دیگری
گرت برداری نخواستم بکنم، برای همین خودم اسمشون کلن عوض کردم، اینطور خلاقیت خودم رو نشون دادم. این دسته آدم ها که دنبال درد سر میگردن، اصلا میگردن که دعوا پیدا کنن و دعوا را بندازن تا یه مشکلی یا یه مشکلی کلن به وجود بیارن توی گروهی که وجود داره. و این صدایی که میشنوید تمام نیروهای امنیتی کانادا دارن فکر کنم میرن یه جای یه تصادف شده.
میکروفون واسه نمیاد.
حالا من دارم میشنوم، اگر که شما
من نور پلیس رو دارم میبینم بیرون.
آره خلاصه این آدما فقط دنبال اینن که دوگانگی ایجاد بکنن، یه دسته از آدما رو بندازن به جون یه دسته دیگه از آدما، و کلا جنگ روانی ان دیگه. ما حالا خودمون توی یعنی خود من تو دوران دبیرستان از این دوستا زیاد داشتم، حالا نمیدونم به خاطر سن بود یا هر چیز دیگه، کلن آدم ها دنبال یه هیجان جدید بودن. یه دعوایی بین یه دسته از دوستا را مینداختن و خدا شکر خیلی کمتر شده دیگه، از این مشکلات خیلی کمتر داریم. و این مورد از دوستی ها واقعا به جنگ روانیش نمیارزه. یعنی تو پیش خودت فکر میکنی که آقا من حالا با فلان کس دوستم، ولی همش باید ذهن من درگیر این باشه که مثلا فردا میخوایم با کی دعوا کنیم. حالا دعوایی که میگم فیزیکی اصلا نباید باشه، میتونه به قول معروف ذهنی هم باشه. حالا با یه سری از آدما درگیر لفظی ایجاد میکنن، واقعا نمیارزه دیگه. من کلا خودم از اینجا آدما
آره
جدا کردم.
اون دوران هم فرق داشت. دبیرستان بودی بالاخره دور حداقل 100 تا آدم دیگه همسن خودت بودن، تو یه عالمه دوست داشتی، ولی خب دیگه سن که بالاتر میره اون جامعه دوستات خیلی محدودتر میشه، تعداد کمتری آدم دور و برت، و شما میتونی هوشمندانه تر انتخاب کنی، خیلی درگیر این چیزا.
بله میخوام. میخوای جالب هفته‌تو بگی ببینیم چی آوردی برامون؟
بله میخوام.
بگو.
من آخر سال 2018 که یه ماه ازش گذشته تقریبا،
آخر دسامبر دیگه واقعا.
آره درست بود. من رفتم کوبا.
برگشتیم.
بعد میخواستم یه ذره از شرایط اونجا براتون بگم. کوبا یه خب کشور خیلی از لحاظ جغرافیایی خیلی مساحت کمی داره، ولی خب یه 12 میلیون نفر حدودا جمعیت داره. چیزی که نکته که اونجا برای من خیلی جالب بود که توی آدم ها میدیدم، به ظاهر کشور فقیریه، چون حالا نظام کمونیستی داره و سالهای ساله که تحت تاثیر دخالت‌های آمریکا از اینا رو تحریم کردن، خرابکاری میکنن دیگه، تا حتی حمله فیزیکی هم کار کشیده اوایل انقلابشون. حالا به واسطه این نظام کمونیستی که دارن، برخلاف جاهای دیگه دنیا، حالا مثل کانادا، ایران، خیلی کشورهای دیگه، اینجوری مثل اینجور جاها وفور نعمت نیست. یعنی هر کالایی که بخوای
شما دنبال چه کالایی رفتی نبود؟
حالا الان برای توضیح.
بله.
اینطوری نیست که یعنی شما بری وارد مغازه بشی و همه چیز در دسترس باشه، از هر حالا کالایی که مد نظرته چند مدل مختلف باشه حق انتخاب داشته باشی. آدم ها اونجا خیلی زندگی مینیمالی دارن، یعنی یه حداقل هایی هست که باهاش زندگی میکنن.
مینیمال به زوره، یعنی مینیمال با انتخاب نیست اونقدر.
حالا میگم چرا این جالب هفته من بود. ببین مثلا اونجا فرآورده های مثلا پروتئینی و اینا، گوشت و مرغ و این چیزایی که خب اکثر جاهای دنیا الان به وفور پیدا میشه به خاطر تولید صنعتی، مثلا اونا اولا گوشت گاو رو خودشون نمیخورن. داشت توضیح میداد که گاو اینجا یه سرمایه دولت حساب میشه، آدم معمولی نمیتونه گاو بکشه، اگه بکشه بین مثلا 20 تا 30 سال میره زندان.
بابا.
آره گوشت گاو رو فقط به توریستا میدادن. بعد غذای قالبی که دارن معمولا فقط چیز میخورن.
قوت قالبشون چیه؟
آره خوک میخورن، چون خوک میدین پرورش دادنش خیلی راحته و گوشت زیادی هم تولید میکنه. بعد مثلا گوجه فرنگی ندارن، یا اگه داشته باشن خیلی سبز و خیلی گرونه. نرسیده است. یا مثلا تا مدت ها ظاهرن اینا مشکل تخم مرغ داشتن، اینجوری نبود که همه بتونن تخم مرغ بخورن.
اما چی دارن؟
آها آها، حالا اینی که ایمان میگه به خاطر اینی که کوبا یه مشروب خیلی خاصی داره، حالا اون منطقه از آمریکا بهش میگن رام.
من داشتم در مورد سیگارشون صحبت میکردم ولی خب تو دیدی موردم صحبت کردم.
میگم چرا اینو گفتم. این رامو از نیشکر میگیرن، اونجا نیشکر خیلی زیاد پرورش میدن. بعد اینا خودشون به رام میگفتن ویتامین آر. بعد تو شهر که رام میری میبینی آدما همینجوری شیشه چیز کامل دستشونه و همجور میخورن و خیلی لذت میبرن. هر جا هم میری با همه چی قاطی میکنن، هر مدل نوشیدنی و غذا و هر چی بگیری بالاخره یه مقدار تو این رام میریزن. آره، و حالا همونجوری که ایمان گفت سیگار برگ معروف دنیا هم از کوبا میاد و قهوه.
سیگار دارن انقدر.
آره اینا خاکشون خیلی حاصل خیزه. یه جا نیشکر میکنن، یه جا
قهوه هم گفتی.
آره قهوه، یه جا هم تنباکو. حالا ولی نکته جالبی که میخواستم بگم این بود که
هنو به نکتت نرسیدی؟
نه، این همجا داشتم شرایط رو توضیح میدادم که حالا چه شکلی و بعد همه چیزایی هم که تو فیلم ها و عکس ها میبینیم واقعیه. یعنی ماشینایی دارن که 60 سال عمرشونه، مثلا اون شورلت های قدیمی که شاید حالا پدرهای ما تو ایران دیده باشن اونا هست و هنوزم کار میکنه، تعمیرش هم میکنن و خیلی شیک تو خیابون هم راه میره. ولی حالا چیزی که میخواستم بگم این بود، برخلاف شرایط حالا مالی بدی که دارن و فقری که شما میبینید توی شهر، ولی آدم ها چیزی که احساس من ها میتونه غلط باشه داره. ولی خب خیلی های دیگه هم این رو حس کردن که آدم ها زندگی شادتری اونجا دارن.
درست.
یعنی من اون حس رضایت رو خیلی بیشتر توی اونها میدیدم تا مثلا حالا ایران خودمون یا کانادا که وفور نعمت هست، ولی دقیقا مشکل همینه، انقدر این وفور نعمت هست و شما در واقع حق انتخاب زیادی دارید. شاید حالا یه سری به من خورده بگیرن که مثلا وفور نعمت شاید تو جایی که شما زندگی میکنید هست، تو ایران نیست. ولی باور کنید هر جای ایران که شما زندگی کرده باشید اگه برید کوبا رو ببینید میفهمید من چی میگم، که چقدر فرق هست حتی با جاهای مختلف ایران و واقعا در مقایسه با اونجا ایران وفور نعمته. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که اینا با اینکه همه چیز ندارن، با اینکه خیلی چیزهای مینیمومی از زندگی رو دارن، خیلی زندگی مینیمالی دارن، ولی آدمهای خوشحالی هستن. من این رو حس میکردم تو همه مدل آدمی هم که دیدیم، از اون کسی که حالا رسپشن هتل تا چون آدمی که تو خیابون راننده است یا هر کسی که از پزشک باشه، من حس میکردم اونا رضایت بیشتری از زندگیشون دارن تا ماهایی که مثلا غرق چه میخوایی؟
بخواستم بگم ما از کارون، من از کارون خواهش میکنم از این ما طرف میاد یه ذره در مورد خاطرات کوبا برام بگه. خیلی هاشو نگفتی.
حالا بعدم به مرور اسرار رو بگم.
اسرار رو بگم. برگردیم سر آیا هنوز تمام نشده؟
نه دیگه، همین فقط می‌خواستم بگم این به طرز نگاه ما برمیگرده. ما ممکنه مثلا خیلی چیزا داشته باشیم ولی اصلا آگاه نباشیم بهش، این آرامش و آسایشی که داریم. چون مثلا همه جا دیگه تو جاده ها اینا چراغ هست و همه جا روشنه. اونا حتی جاده‌های بین شهریشون هم چراغ نیست، چون برق چیز گرونیه و
حالا اینجا هم چراغ نیست.
اون دلیلش فرق داره. آره. اینجا به خاطر اینکه به محیط زیست آسیب نزنن، ولی اونجا همه جا چراغ بود. و نکته دیگه این که خیلی جای امنیه. خیلی برام جالب بود که برخلاف کشورهای دیگه آمریکای جنوبی که همشون درگیر مواد مخدر و حالا مافیا اینا هن، اینا خیلی امن. یعنی توریست ها همه جای شهر، تو حتی فقیرترین جای شهر میتونستن خیلی راحت
آزادانه برن و بیان.
برن و بیان.
خیلی خب، بریم سمت بحث خودمون.
بفهمید.
تو 4 تا از این موردا رو گفتیم، برمیگردیم سر موضوع در واقع قسمت پنجمش. اینه که حسود مطلق.
ترجمه چیه این؟
حسود مطلق هر اینجور آدم ها. اصلا کتگوری هایی که اون طرف گذاشته بود همینطوری من در آوردی بود، منم همون رساله رو آره پی گرفتم. ببین این آدم ها آدم های عجیبی هستن به خاطری که همه آدم ها رو بد میبینن. یعنی مثلا اگر طرف موفقه، حتما چه میدونم با تقلب تو دانشگاه موفق شده، اگر که پول داره مثلا پول پدرش رو گرفته یا وصله کرده. یا اینکه حالا اگرم که طرف حالا کار خاصی هم نمی کنه، ما مثلا میذاریم تو سرش که طرف بی سواد بدبخته، مثلا هیچ کاری مثلا بلد نیست انجام بده. همیشه اینجور آدم ها خودشون رو بالاتر از همه آدم های دیگه میدونن و اگر که طرف میره توی اتاق مطمئنه که از همه کسایی که اینجا هستن بهتره، بدون اینکه هیچ واقعا هیچ بک‌گراندی از بقیه آدم‌ها بدونه،
ارزیابی کرده باشه واقعا.
که ما حالا توی اون موضوع اینترنال ریسیزمی که رفتیم اون در واقع نجات پرستی درونی که وجود داره بیشتر ما حالا من شخصا زیاد میبینمش متاسفانه توی ایرانی هایی که اینجا دارن زندگی میکنن و اینکه حالا طرف اینجا تا پول داره 100% وصله، یعنی هیچ مدل دیگه یک نفر نمیتونه. حالا اینجا من خیلی بیشتر میبینم و چیز دیگه هم که وجود داره، حالا شاید خیلی به این موضوع ربطی نداشته باشه ولی خب برمیگردن مثلا یه صفاتی رو به یک سری آدم ها میدن که مثلا میگن طرف مدیریت ایرانی داره میکنه که خب این مثلا ربطی نداره دیگه، ایرانی بودنه به قول سعید میگفتش که اون توی اون لحنه است که داره مثلا این رو بد میکنه، واقعا اون ایرانی بودنه هیچ صفت بدی پشتش نیست،
اون فکر پشتشه
که آره اون فکر پشتشه که بله. اینجور آدم هم واقعا آدم های مضری هستن به خاطر اینکه اصلا نمیذارن نمیتونن ببینن یه نفر داره پیشرفت میکنه. یعنی اگرم که واقعا ببیننش هیچ وقت، اگه مثلا من ببینم کارون داره پیشرفت میکنه تو زندگیش بهش میگم، یعنی بهش میگم که من میفهمم که داری این کارو میکنی و خب حالا یه امیدی بهش میدم، یه انرژی بهش میدم، ولی اینجور آدم ها معمولا دوست دارن بزنن تو سر افراد و اصلا دوست ندارن که به آدم ها بگن که شما دارین پیشرفت میکنین. دسته ششم دوستان خالی بندمون هستن که اصلا دیگه نیاز به توضیح نداره.
بله
این آدم هایی هستن که عادت دارن به دروغگویی و خالیبندی یا بزرگنمایی که قرار گرفتن حالا در کنار اینجور آدم ها خیلی میتونه اذیت بکنه و واقعا میتونه آدم ها رو تخلیه احساسی بکنه، چون اصلا نمیدونی که این کی داره راست میگه کی داره دروغ میگه. همیشه باید پیش خودت فکر بکنی که آقا من الان مثلا چجوری حرف این رو برداشت بکنم، آیا مثلا حرفی که داره میزنه به چیز دیگه ای ربط داره یا مثلا واقعا داره راستش رو میگه یا فقط میخواد منو گمراه بکنه یا واقعا مثلا چیزی که داره میگه داره بزرگنمایی میکنه که حالا من رو اذیت بکنه. اینجور آدم هم توی سرکار میگن که اگر که داشتم یه کتاب میخونم نوشته بودش که اگر که جایی که کار میکنید خیلی نیاز هست که سیاست داشته باشین تو محل کاره، واقعا جای خوبی برای کار کردن نیست، چون که شما همیشه توی حالا سیاست بد از سیاست منظورمه، شما توی ذهنتون همیشه باید بدونید که خب من باید به این چیا رو بگم، به اون شخص چیا رو نباید بگم، جلوی این شخص چجوری باید رفتار بکنم، جلوی اون شخص چجوری باید رفتار بکنم و هیچ وقت نمیذارن خود اصلی خودتون باشین.
که این مشکل اینجا توی سیلز پرسن ها، این آدمایی که توی فروش هستن، حالا هر محصولی میتونه باشه، خیلی رایج اینجا که میگن
فروش ماشین دیگه خیلی رایج،
حالا همه چی، هر توی بخش فروش هر کمپانی که باشن خیلی معروفه تو همه حالا محافلی که صحبت میشه که اینا دیگه دروغ میگن دیگه، راحت مجبور باشن قضیه رو عوض میکنن، یه جوری تاپ میدن که به اون سمتی که میخواد بره.
آره حالا میگم رفت آمد کردن با اینجور آدم ها خیلی میتونه سخت باشه و میتونه ذهن آدم ها رو خیلی درگیر بکنه که واقعا سمی هستش. من شاید خودم با یه سری از آدم ها توی حالا سال پیش اینطوری بودن، باشون رفت آمد میکردم و همیشه آدم باید ذهنش فعال باشه که واقعا الان باید چی کار بکنه و هیچ وقت آدم نمیتونه اون خلاق خودش باشه که ذهنش آزاده و حالا دنبال یه راه حل خلاقانه برای حل یه مشکل میگرده. دسته آخر دسته خیلی باحالی هن، اسمشون گذاشتم تانک.
تو گذاشته؟
آره. از روی آدم ها حاضرن رد بشن تا به هدف خودشون برسن.
درسته.
یعنی بقیه آدم ها رو، حالا همه اطرافیانی که وجود دارن کنارشون، حاضرن همه رو شهید کنن تا به هدف خودشون برسن. این
ایران میگفتن نردبون ترقی رو
آره.
از آدم ها میزازه میره بالا.
این معمولا برای این استش که اصلا اهمیتی به اطرافیانشون نمیدن و بازم خودشون رو از همه بهتر میدونن و حاضرن از همه استفاده شخصی بکنن تا به هدف خودشون برسن. این آدم ها خیلی کمتر آدم ها رو در سطح خودشون میبینن و اگرم که میبیننش، حرف ها و نظرهاشون اصلا احترام نمیذارن و همیشه میخوان حرف خودشون رو به قول معروف دیکته بکنن به اطرافیان و اون جمعی که اطرافشون وجود داره. این حالا 7 کاتگوری بود که من پیدا کردم، 7 دسته آدمی بود که من پیدا کردم. تو چیزی داری بگی؟
آره، ایمان این چیزایی که گفت در رابطه با خیلی کلی بود، یعنی به صورت کلی شما هر مدل رابطه‌ای که داشته باشید، چه سر کار باشه، چه رابطه فامیلی باشه، چه دوست باشه، چه حالا رابطه عاطفی باشه، این اتفاقا میتونه بیفته.
آره.
تو قسمت بعدی که
آره تبلیغ کن برای خودت. آره
گفتم ما می‌بینی؟
تبلیغ کن. ببین کاراتو.
قسمت بعدی که صحبت می‌کنی ما متمرکز میشیم روی روابط حالا بیشتر عاطفی که ممکنه ناسالم باشن. حالا بهشون نگیم سمی، ممکنه ناسالم باشن. یه مقدار راجع به اون صحبت می‌کنیم حالا بر اساس مطالبی که از جاهای مختلف جمع کردیم.
خیلی خب، این بود قسمت 129. ما در مورد روابط سمی صحبت کردیم. هفته دیگه که نه، پنج شنبه هم دوباره همین بحثمون رو ادامه میدیم در مورد روابط حالا یه ذره شاید عاطفی تر یا روابط خیلی دوستانه تر صحبت خواهیم کرد. ما میریم و پنج شنبه با ادامه موضوع برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.